بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، لیلی سطر هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم در رادیو فردا با آخرین گزارش ها در مورد تحولات ایران و جهان در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود. اما در آغاز همکارم هومن سیسان مسئول خبر امشب اشاره کوتاه دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام، آمریکا و بریتانیا تعداد ناوهای خود در خلیج فارس را افزایش می‌دهند. کشورهای آمریکا و بریتانیا رزم‌ناوهای بیشتری را به منطقه خلیج فارس اعزام می‌کنند. افزایش تعداد ناوهای این دو کشور در حالی صورت می‌گیرد که شورای امنیت تحریم‌ها علیه ایران را بررسی می‌کند. رئیس جمهوری ایران در پاسخ به سخنان روز چهارشنبه رئیس جمهور آمریکا گفت: پاسخ ملت ما به جورج بوش رئیس جمهور آمریکا خشم همراه با مشت‌های گره کرده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با انتقاد از پافشاری ایران بر غنی‌سازی اورانیوم گفته بود آمریکا با جدیت صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای مجازات ایران را دنبال می‌کند. عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب روز پنجشنبه از بیروت به دمشق رفت. دبیر کل اتحادیه عرب با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مقام‌های عالی رتبه این کشور درباره اوضاع لبنان گفتگو می‌کند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران گفت برای رفع ابهامات درباره مسائل هسته‌ای ایران دعوتنامه عامی برای بازگشت طرف‌ها به میز مذاکره فرستاده است. آقای متکی افزود که ایران مذاکرات را بهترین راه برای حل ابهامات می‌داند و چه برای سفر به ایران و چه برای بازگشت به مذاکرات از حضور طرف‌های مقابل استقبال می‌کند. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی اظهار امیدواری کرد تا پایان سال جاری میلادی با اهد اولمارت نخست وزیر اسرائیل دیدار کند. از ماه ژوئن تا کنون آقای عباس و اولمارت با یکدیگر ملاقات نکردند. مذاکرات احتمالی میان مقامات اسرائیلی و فلسطینی در شرایطی صورت خواهد گرفت که سرزمین‌های فلسطینی شاهد درگیری میان گروه‌های فتح و حماس است. و وزیر دفاع روسیه از آزمایش موفقیت‌آمیز موشک غارپیمای این کشور خبر داد. این موشک غارپیما مسافتی بیش از 6000 کیلومتر را طی کرده است.
با تشکر از هومن سیسان ببینیم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا چه خواهیم شنید. گزارشی داریم از برخورد رسانه‌های دولتی و غیر دولتی جمهوری اسلامی با شب یلدا. مروری داریم بر مقاله‌های روزنامه‌های انگلیسی زبان در مورد برنامه هسته‌ای ایران و دیگر سیاست‌های محمود احمدی نژاد و انتخابات جمعه گذشته در ایران. سخنان دبیر کل اتحادیه عرب در دمشق. نگاهی داریم به سخنان وزیر امور خارجه آمریکا در مورد سودان و گزارش‌های شنیدنی دیگری که در طول برنامه شما را در جریان آن می‌گذارم. آخرین روز پاییز را پشت سر می‌گذاریم و بلندترین شب سال یلدا با مراسم خاص خود در سراسر ایران زمین در جریان است. آغاز زمستان یلداست و پایان آن نوروز باستانی، جشن مشترک مردم ایران زمین. امیر آرمین گزارش کوتاهی دارد از یلدا و برخورد رسانه‌های دولتی و غیر دولتی در جمهوری اسلامی با این جشن باستانی چند هزار ساله.
برای ای صبح مشتاقان، اگر هنگام روز آید که بگرفتین شب یلدا، ملال از ماه و پروینم. یلدا بزرگترین شب سال در ادب فارسی هم جایگاه خاص خود را دارد. برگزاری مراسم یلدا هم تا نوروز از سنت‌های دیرپای ایران زمین بوده و هست و همانند نوروز نمیتوان تاریخی هم برای آغاز آن تعیین کرد. جشن زایش خورشید، جشن پایان یک فصل و آمدن فصل دیگر، و روزها که از فردای یلدا رو به بلند شدن می‌گذارد. هرچه هست یلدا هم مانند نوروز پیوندی تنگاتنگ با طبیعت دارد و خوردن میوه‌ها خاص انار و هندوانه و خشکبار و آجیل در واقع نشان‌دهنده پیوند یلدا با طبیعت است. در سه دهه عمر جمهوری اسلامی اما با توجه به ستیز حاکم با سنت‌های ایران پیش از اسلام همیشه دستاویزی پیدا شده تا این سنت‌ها گرامی داشته نشود. صدا و سیمای جمهوری اسلامی یلدای امسال را به بهانه سوکی یکی از پیشوایان دینی نادیده گرفت. روزنامه‌های غیر اصولگرا اما از یلدا به نیکی یاد کردند. اعتماد ملی حتی از شهرداری گله کرد که چرا برای یلدا آذین و چراغانی نکرده و به رغم شور و شوق مردم تهران نشانی از فرارسیدن آخرین شب پاییز دیده نمی شود. چراغانی هایی که همیشه و به هر مناسبت کوچک و بزرگ سراسر شهر را آذین بندی می کنند در شب یلدا خاموش ماندند. شهرداری توجهی به سنت 6000 ساله ایرانیان نشان نداد. هرچند میدان های میوه و تربار زیر نظر شهرداری تهران به حالت آماده باش در آمدند و 900 تن هندوانه، 1000 تن انار و آجیل در میدانهای شهرداری توزیع شد. اما جالبتر از همه مطلبی است در روزنامه وزین سرمایه و طرح شب‌نشینی مجازی به یاری دوربین‌های دیجیتالی. دکتر علی اکبر جلالی استاد ارتباطات به سرمایه میگوید چه خوب است در این شب به عصر مجازی و دنیای سه‌بعدی فکر کنیم و اینکه آیا می‌شود یک روز انسان همانطور که در تهران است بتواند با یکی از اقوام خود در یک کشور دیگر دور یک میز بنشیند. شب یلدا بهانه‌ای شود که به شکل مجازی همه دور یک کرسی بنشینیم و با هم تخمه بخوریم و به آینده بیندیشیم. دکتر جلالی میگوید شب یلدای مجازی عنوان یکی از برنامه‌هایی است که در همایش توسعه مجازی روز پنجشنبه در تهران برگزار می‌شود. روزنامه آفتاب یزدم در صفحه اول خود عکس بزرگ و زیبایی از انار چاپ کرده و زیر آن نوشته است مردم شب یلدا را با گرانی میوه سپری می‌کنند. در همان صفحه از قول غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است تورم نسبت به سال گذشته افزایش نیافته است. روزنامه سرمایه از قول یک دختر جوان می‌نویسد شب یلدا بهانه‌ای برای شاد بودن است، اما برنامه‌های تلویزیون مثل همیشه جای شاد کردن مردم باعث افسردگی و غمگین شدن به ویژه برای جوان‌ها می‌شود. طول شب یلدا 14 ساعت و 15 دقیقه است، بلندترین شب سال. معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین وصله اش دراز کنید. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید.
امیر آرمین نگاهی داشت به برگزاری مراسم شب یلدا و برخورد رسانه‌های دولتی و غیر دولتی جمهوری اسلامی با این جشن باستانی چند هزار ساله. ساعت 9:08 مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را ورق می‌زنیم. در حالی که قرار است فردا جمعه در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره قطعنامه پیشنهادی علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران رأی گیری شود و رئیس جمهوری ایران پیشاپیش علیه استفاده از زبان تهدید هشدار داده، روزنامه‌های انگلیسی زبان در متن همین بحث هسته‌ای و دیگر سیاست‌های محمود احمدی نژاد انتخابات جمعه گذشته در ایران را بررسی کردند. مایم احمدی مروری دارد بر مطبوعات غرب در رابطه با مسائل ایران.
نیویورک تایمز در مقاله‌ای با عنوان مخالفان احمدی نژاد انتخابات را بردند می‌نویسد نتایج آراء انتخابات روز جمعه گذشته نشانه نارضایتی عمومی از مواضع محمود احمدی نژاد است که به رویارویی با غرب دامن زده است. وال استریت جورنال هم در همین رابطه می‌نویسد ایرانی‌ها در انتخابات هفته گذشته با رأی خود و رد طرفداران احمدی نژاد در انتخابات شوراها و مجلس خبرگان احساسشان را نسبت به محمود احمدی نژاد نشان دادند. این بدان معنا نیست که اکنون اصلاح طلبان ایران را اداره می کنند، اما نشان می دهد فشارهای بین المللی و سیاست پیش برده دموکراسی ممکن است تغییراتی در ایران به وجود آورد که 3 سال دیپلماسی غرب نتوانسته انجام دهد. وال‌استریت جورنال پس از بررسی متن قطعنامه پیشنهادی به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تحریم ایران و بی‌ثمر خواندن آن، نقطه شروع هر تغییری در ایران را در همین جا، یعنی خواست مردم ایران می‌بیند، مشروط به اینکه سیاست‌های بد احمدی نژاد بدون مجازات نماند. بوستون گلوب در واکنش به نتیجه انتخابات و با اشاره به شکست طرفداران محمود احمدی نژاد می نویسد گرچه به طور کلی انتخابات در ایران محدود و تحریف شده است، اما این بار رای دهندگان واکنشی سالم به بدنه سیاسی مسموم شده توسط احمدی نژاد نشان دادند. نتیجه انتخابات ممکن است تغییری در برنامه هسته‌ای یا سیاست منطقی این کشور ندهد، اما نشان می دهد افراط‌گرایی از نوع احمدی نژادی عمر کوتاهی دارد. نیویورک تایمز در مقاله دیگری از خشم دانشجویان نسبت به محمود احمدی نژاد می نویسد و آنچه را که هفته گذشته هنگام سخنرانی آقای احمدی نژاد در دانشگاه امیر کبیر روی داد تحلیل می کند. در این مقاله آمده همان دانشجویانی که در سال 1979 سفارت آمریکا را در تهران اشغال کردند بار دیگر بیدار شدند و آزادی های فردی و آکادمیک طلب می کنند. اینترنشنال هرالد تریبون از احتمال گسترش ناوگان دریایی آمریکا و بریتانیا در دریای عمان و خلیج فارس خبر می‌دهد. مقامات افزایش توان دریایی آمریکا و بریتانیا در آب‌های دریای عمان و خلیج فارس را نه تدارکی برای حمله به ایران، بلکه کمکی به اعمال تحریم‌های احتمالی قلمداد کردند. موضوع دیگری که دست کم در 2 روزنامه به آن پرداخته شده وضعیت صنعت نفت ایران است. وال‌استریت جورنال به نقل از وزیر نفت ایران می نویسد اکراه وام دهندگان خارجی ایران را برای تأمین هزینه پروژه های نفتی با مشکل روبرو کرده است. کاظم وزیری هامانه گفته است همکاری بانک ها و مؤسسات مالی خارجی کم شده و ما مجبوریم در داخل به دنبال راه چاره باشیم. فاینانشیال تایمز، تایمز مالی هم اعتراف وزیر نفت به وجود مشکلات مالی برای توسعه صنعت نفت را اعتراف به هزینه های اقتصادی برنامه هسته‌ای قلمداد می کند و می نویسد احتمال تصویب قطعنامه تحریم ایران خطر معامله با ایران را بالا برده و به تبع تمایل مؤسسات مالی به همکاری با ایران را کاهش داده است.
مریم احمدی مروری داشت بر مطبوعات غرب در رابطه با مسائل ایران، اما در رابطه با مقاله نیویورک تایمز درباره جنبش دانشجویی در ایران گزارش مفصل تری داریم از الهه هیکس.
نازیلا فتحی خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز در تهران در مقاله‌ای تحت عنوان رئیس جمهوری ایران با خشم و غضب دانشجویان روبروست می‌نویسد جنبش دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر که در سال 1979 سفارت امریکا را نیز اشغال کرد بعد از یک سکوت موقت مجدداً نیرو گرفته و احتمال می‌رود رهبری یک نیروی گسترده برای مقابله با احمدی نژاد را به عهده بگیرد. نویسنده با اشاره به برخورد اعتراض آمیز اخیر دانشجویان با احمدی نژاد در دانشگاه امیرکبیر که به هنگام سخنرانی او فریاد می‌زدند مرگ بر دیکتاتور، می‌گوید این اولین صدای اعتراض علنی علیه رئیس جمهوری ایران بود که هفته گذشته نیز در جریان انتخابات این اعتراض و مخالفت دوباره تکرار گردید و رای دهندگان دسته دسته به مخالفان رئیس جمهوری ایران رای دادند. اعتراض دانشجویان بااستاب خشم مردم ایران نسبت به سیاست‌های سرکوبگرایانه احمدی نژاد در رابطه با آزادی‌های مدنی، تصمیمات غلط در امور اقتصادی و همچنین نحوه سخن گفتن درباره غرب است. ایرانیان نگران آن هستند که رئیس جمهوری ایران را منزوی کند. نویسنده نیویورک تایمز در تهران میگوید دانشجویان دلایل عمده دیگری برای اعتراض نیز دارند و آن برنامه پاکسازی دانشگاه‌ها از جنبش اصلاح طلبان توسط دولت احمدی نژاد است. سال گذشته رئیس جدید دانشگاه علیرضا رهایی دستور داد دفتر انجمن اسلامی دانشگاه که مرکز فعالیت‌های سیاسی دانشجویان در طول 40 سال گذشته را تخریب کنند. دانشجویان می‌گویند از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد 100 نفر از اساتید دانشگاه مجبور به استعفا شدند و چندین چهره محبوب دانشگاه تنزل رتبه یافتند و حداقل 70 دانشجو را صرفاً به دلیل فعالیت‌های سیاسیشان از ادامه تحصیل معلق کردند. به 30 نفر از دانشجویان اخطار داده شده و آقای متین مشکین دانشجوی سرشناس دوره دکترا به دلیل فعالیت‌های سیاسیش از تحصیل محروم شده است. دانشجویان همچنین از ازدحام در خوابگاه‌ها و تنبیه دختران دانشجو به دلیل آرایش و پوشیدن لباس‌های غیر از رنگ‌های تیره شکایت می‌کنند. بابک زمانیان مسئول روابط عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر که پاهای او توسط نیروهای امنیتی طرفدار رئیس جمهوری به دلیل اعتراض او به رئیس جمهور شکسته شده، از عدم توانایی رئیس جمهور برای فائق آمدن به مشکلات اقتصادی و مشکلات بیکاری در ایران نگران است. دانشجویان انجمن اسلامی امیرکبیر در نامه‌ای به احمدی نژاد اعتراض کردند که با آنان با همان ادبیات عامیانه و عوام فریبانه که در هنگام دیدارهایش از شهرها و روستاهای ایران سخن گفته است و به او هشدار دادند که آنچه در دانشگاه امیرکبیر اتفاق افتاد صدای حقیقی مردم ایران است.
الهه هیکس مروری داشت بر چکیده مقاله روزنامه نیویورک تایمز درباره جنبش دانشجویی در ایران. به رادیو فردا گوش میکنید. سفیر جمهوری اسلامی در دمشق در مصاحبه با روزنامه الحیات گفت ایران در سال آینده بیش از 1 میلیارد دلار دیگر در سوریه سرمایه گذاری خواهد کرد. سرمایه گذاری ایران در سوریه از جمله ساختن یک پالایشگاه، یک نیروگاه برق و یک کارخانه سیمان را در بر میگیرد. فریده رهبر گزارش میدهد.
حسن اختری سفیر جمهوری اسلامی میگوید میزان سرمایه گذاری های ایران در سوریه در سال آینده به 1.5 میلیارد دلار خواهد رسید. به گفته وی میزان سرمایه گذاری ایران در سوریه در سال 2006 1 میلیارد دلار بوده است. سفیر جمهوری اسلامی گفت در سال 2006 بیش از 500,000 ایرانی به سوریه سفر کردند. حسن اختری میگوید سرمایه گذاری های ایران در سوریه در 100 طرح مختلف خواهد بود. ایران ساختن یک پالایشگاه نفت در سوریه را از مدت ها پیش آغاز کرد که بهره برداری از آن در سال آینده آغاز خواهد شد. این پالایشگاه روزانه 140 میلیون بشک نفت را تصفیه می کند. این در حالی است که ایران بخشی از فراورده های نفتی خود را به خاطر کمبود پالایشگاه در این کشور از خارج وارد می کند. به نوشته الحیات بخشی از سرمایه گذاری های ایران در سوریه برای ساختن یک کارخانه سیمان در این کشور خواهد بود. همچنین یک خط لوله برای انتقال آب بین 2 شهر سوریه و ساختن یک نیروگاه برق از دیگر موارد سرمایه گذاری های ایران در سوریه به شمار می روند. هزینه تأسیس نیروگاه برق در سوریه بیش از 300 میلیون دلار می شود. ایران یک کارخانه تولید شیشه نیز با هزینه 100 میلیون دلار در سوریه می‌سازد. ایران پیش از این چند هزار واحد مسکونی ارزان قیمت در سوریه ساخته است. در پی انقلاب اسلامی در ایران، حکومت انقلابی ایران برای آنچه که کمک به مبارزات ضد اسرائیلی سوریه خواند، به مدت چندین سال 10,000 تن نفت مجانی در اختیار سوریه قرار داد. همزمان جمهوری اسلامی بخشی از نفت ایران را به قیمتی ارزان در اختیار سوریه گذاشت. منابع خبری در منطقه گزارش دادند سوریه از بابت دریافت نفت ارزان قیمت بیش از 3 میلیارد دلار به ایران بدهکار است.
سفیر جمهوری اسلامی در دمشق میگوید ایران در سال آینده بیش از 1 میلیارد دلار دیگر در سوریه سرمایه گذاری خواهد کرد. فریده رهبر گزارش میداد. ساعت 9:19.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
دبیر کل اتحادیه عرب روز پنجشنبه در دمشق گفت در کنار دیگر کشورهای عرب، سوریه نیز حمایت کامل خود را نسبت به تلاش‌های این اتحادیه برای پایان دادن به بحران سیاسی در لبنان اعلام کرده است. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب روز پنجشنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد. سفر آقای موسی به سوریه در ادامه تلاش‌های اتحادیه عرب برای یافتن برون‌راهی از بن‌بست سیاسی در لبنان انجام می‌گیرد. در بیروت، احزاب حامی حزب‌الله با طرد کردن دولت و برپای تظاهرات خواهان برکناری فواد سینیوره که از حمایت آمریکا برخوردار است، از سمت نخست وزیری لبنان شدند. خبرگزاری رسمی سوریه روز پنجشنبه گزارش داد ولید معلم وزیر امور خارجه این کشور از تلاش‌های اتحادیه عرب برای حل بحران سیاسی در لبنان استقبال و بر تمایل سوریه دایر بر برقراری ثبات و امنیت در لبنان تاکید کرده است. دبیر کل اتحادیه عرب میگوید علاوه بر سوریه، دولت‌های عربستان سعودی و مصر و دیگر رهبران عرب نیز تلاش‌های اتحادیه برای حل بحران لبنان را مورد حمایت قرار دادند. به گفته آقای موسی، جمهوری اسلامی نیز از این تلاش‌ها حمایت کرده است. روزنامه از سفیر لبنان در مقاله‌ای از ملاقات عمرو موسی با نماینده وزارت امور خارجه ایران در لبنان در روز سه‌شنبه خبر داده که در آن به گفته روزنامه تهران حمایت خود را از میانجیگری اتحادیه عرب برای شکستن بن‌بست سیاسی در لبنان اعلام کرده است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز گفته است احتمالاً با عربستان سعودی درباره راه‌های حل اختلاف میان دولت فواد سینیوره که از حمایت سعودی‌ها برخوردار است و حزب الله که تهران از آن حمایت می‌کند مذاکره خواهد کرد. منوچهر متکی روز چهارشنبه به تلویزیون العربیه گفت از عمرو موسی دعوت کرده برای گفتگو درباره لبنان به ایران سفر کند. آقای متکی گفت به اعتقاد وی با حمایت همه کشورهای دوست از تلاش‌های عمرو موسی لبنان به یک مصالحه فراگیر دست پیدا خواهد کرد. عمرو موسی در یک هفته گذشته موفق شده رضایت حامیان دولت لبنان و گروه‌های اپوزیسیون را به پذیرش رئوس ایجاد یک دولت وحدت ملی که عمده‌ترین درخواست مخالفان فواد سینیوره به شمار می‌رود و نیز تشکیل کمیته مستقلی برای تحقیق درباره قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان و محاکمه عاملان آن در یک دادگاه بین المللی را جلب کند. بسیاری ترور رفیق حریری در سال 2005 را به سوریه نسبت می دهند، اما دمشق دست داشتن در قتل رفیق حریری را انکار می کند. طرف‌های درگیر در لبنان همچنین بر سر انتخابات رئیس جمهوری جدید برای این کشور بعد از اتمام دوره زمامداری امیل لاهوت در سال آینده به توافق رسیدند و به گفته عمرو موسی موافقت ضمنی هم درباره تدوین قوانین جدید انتخاباتی در لبنان به دست آمده است. گرچه دولت لبنان درخواست اپوزیسیون دایر بر برگزاری انتخابات زودرس بر پایه قوانین جدید را رد کرده است.
مسعود ملک نگاهی داشت به سفر دبیر کل اتحادیه عرب به دمشق و دیدار وی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه. مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را ورق می‌زنیم.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا پس از ملاقات خود با فرستاده ویژه رئیس جمهوری به سودان گفت جامعه بین المللی درباره مسئله سودان بارها سخن گفته است. خانم رایس سپس اظهار امیدواری کرد که دولت سودان به خواست جامعه بین المللی پاسخ مثبت دهد. آمریکا کشوری بود که برای نخستین بار مسئله نسل کشی را در دارفور در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرد. پریچهره فرزام گزارشی دارد در این باره از وزارت امور خارجه آمریکا.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا بامداد روز چهارشنبه با فرستاده ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده به سودان ملاقات کرد. مسئله نسل کشی را در دارفور سودان آمریکا برای نخستین بار در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرد. خانم رایس سپس به همراه اندرو ناتسیوس در یک جلسه کوتاه خبری شرکت کرد و گفت:
I have just had an opportunity to meet with the President's Special Envoy for Sudan, Andrew Natsios, who has just returned from a trip.
من با اندرو و گروهی که در وزارت امور خارجه کار آفریقا را بر عهده دارند و همچنین گروهی که به مسائل خاورمیانه رسیدگی می‌کنند ملاقات کردم. مسئله سودان عمیقاً مورد نگرانی ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهوری است.
وزیر امور خارجه آمریکا سپس گفت: ما مسئله را به دقت بررسی کرده ایم. به گمان من بیانیه ریاست دوره شورای امنیت که معید تعهد ما به موافقتی است که کوفی انان در آدیسا بابا درباره اش فعالیت کرد و آن را از دولت خارتوم خواست موجود است. خانم رایس گفت:
That presidential statement was delivered in record time by the Security Council and is now in place, and now we expect the government of Khartoum to respond.
آن بیانیه ریاست دوره‌ای شورای امنیت که در آن زمان به تصویب رسید در حال حاضر در دست ماست و ما اکنون انتظار داریم که دولت خارتوم به طور مثبتی به آن قطعنامه پاسخ دهد.
وزیر امور خارجه آمریکا سپس گفت: زیرا بسیار مهم است که یک نیروی امنیتی قدرتمند و یک نیروی صلح‌بان قدرتمند با یکدیگر کمک کنند تا خشونت‌ها پایان یابد و آرامش برای زنان، مردان و کودکانی که در سودان رنج می‌برند حاصل آید. وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه 20 دسامبر گفت: شورای امنیت سازمان ملل متحد موافقت‌های مربوط به سودان را مجدداً تأیید کرده است و اکنون زمان آن است که دولت خارتوم به آن عمل کند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفت: به گمان من جامعه بین‌المللی درباره مسئله سودان سخن گفته است، بارها سخن گفته است و من امیدوارم که پاسخ مثبتی به خواست جامعه بین‌المللی از سوی دولت سودان داده شود. آندرو ناتسیوس فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا به سودان در ملاقاتی که با وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه داشت گفت:
We also did get a 2-year extension of the accelerated procedure for NGOs and aid workers from the UN.
ما یک مهلت 2 ساله اضافی را از رئیس جمهوری سودان برای شتاب بخشیدن به روند کارهای مربوط به سازمانهای غیر دولتی یا NGO ها و کارکنان سازمان ملل متحد درخواست کرده ایم. مهلتی که آنان طی آن بتوانند به دارفور بیایند.
آقای ناتسیوس گفت: این مهلت در اول ژانویه سال 2007 میلادی به پایان می رسید. من از رئیس جمهوری سودان این تقاضا را کردم و وی روز سه‌شنبه 19 دسامبر با آن موافقت کرد. خبری که برای آنان که در راه تلاش‌های انسان دوستانه در دارفور هستند بسیار مسرت بخش است.
با گزارش پریچهر فرزام در مورد سخنان مقام‌های آمریکا در باره سودان، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نیز به پایان میرسد، اما پیش از خداحافظی اشاره کوتاه دارم به آخرین خبرها تا این ساعت. منابع امنیتی افغانستان میگویند مترجم فرمانده بریتانیایی نیروهای ناتو در افغانستان به اتهام جاسوسی برای ایران در بازداشت است. سرجوخه دانیل جیمز که مادرش ایرانی است و زبان فارسی را به روانی صحبت میکند، متهم شده که اسرار نظامی را به یک کشور دشمن که گفته میشود ایران است منتقل کرده است. کشورهای آمریکا و بریتانیا را از ناوهای بیشتری را به منطقه خلیج فارس اعزام می‌کنند. افزایش تعداد ناوهای این دو کشور در منطقه خلیج فارس در حالی صورت می‌گیرد که شورای امنیت تحریم‌ها علیه ایران را بررسی می‌کند. رئیس جمهوری ایران گفت در پاسخ به سخنان روز چهارشنبه رئیس جمهوری آمریکا، میگوید پاسخ ملت ما به جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا خشم همراه با مشت‌های گره کرده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با انتقاد از پافشاری ایران بر غنی‌سازی اورانیوم گفت آمریکا با جدیت صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مجازات ایران را دنبال می‌کند. عمر موسا دبیر کل اتحادیه عرب روز پنجشنبه از بیروت به دمشق رفت. دبیر کل اتحادیه عرب با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مقام‌های عالی رتبه این کشور درباره اوضاع لبنان گفتگو کرد. و سرانجام اینکه منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران گفت برای رفع ابهامات درباره مسائل هسته‌ای ایران دعوتنامه عامی برای بازگشت طرف‌ها به میز مذاکرات فرستاده است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را در اینجا به پایان می‌برم.